جمع‌آوری کرد و خیلی نقاط ضعف اونها رو مثلا حتی تو کتاب گفته و اگر شما اطلاعات بیشتر به ما ارجاع بدید متوجه
بله.
یعنی کتابشون رو کامل‌تر کنن. یکی از کارهای ما مثلا توی آب این بود دیگه، یعنی باید وضعیت آب رو، آب در اروان دوبار جذب میشد، یعنی آب میرفت پایین دوبار مد میشد. این در طول 24 ساعت یعنی چی؟ یعنی تقسیم شده بود. بعد امروز که مثلا چندوم ماه هست، امروز مثلا 18 ماه هست.
بله 18
درسته؟
بله بله.
مثلا 18 با 19 تغییر میکرد، 19 با 20 تغییر میکرد، 20 تا بزرگترین جذر و بزرگترین مد رو مثلا اواخر ماه داشتیم.
بله
اطلاعات خیلی دقیقا ریز نشسته بود پایین، بگم مثلا ساعتها روزها ماها نشست قبل از که ما بریم فاو رو بگیریم، یعنی قبل از عملیاتی که بریم فاو رو بگیریم، این اوقات و اون کتابچه رو از اداره بنادر کشتیرانی ما گرفتیم. ادعای کردشون به اونان یه بچه که بود، یه جوان واقعا با استعداد رو مواظر این کار کن. ما نقطه رو نشونشون دادیم، کار کرد اطلاع جمع برد. الو.
بله بله در خدمت هستم میشنویم. بله
خدمتتون عرض کنم، یعنی به این شکل ما جوانهایی داشتیم که در زمان جنگ اینقدر که روش کردن شاید تو دانشگاه این روش رو نداشتن.
بله همه الانش هم ما در همین ایام و در همین جنگ هم جنگ 12
حالا شما بلیم. مثلا میان همین فرد رو باید سوال میکنی، اطلاعات ریزشو میگیری، بعد میبینی اداره بنادر کشورانی، یه تشکیلات سازمان عرض قبیل کشوری.
بله
این یه اطلاعات نداره.
دقیقا این
جوان ما اطلاعات اینطوری، یعنی ما تو جنگ واقعا رشدی که از این جوان ها دیگه خیلی بودن ها، یعنی دوستان دیگه میومدن امکانات میخواستن مثلا در رابطه با کنترل همین قایق‌های کنترل شونده از دور.
بله.
ما اون موقع مثلا برای آب هامون یه همچی کاره میکردیم
که الان شده کابوس شبانه آمریکا.
احسان اون موقع جوانی اومد، حالا چی بود؟ مثلا رشته الکترونیک بود، گفت من میتونم یه سری کارا بکنم. گفتم چه کار مثلا میتونم بکنم؟ گفت این کارا مثلا میتونم بکنم. کار میتونه ما به جلوم بسید گوزه، ما میخوایم قایقی بفرستیم متعدیه بگل سرنشین از دو کنترلش کنی عملیات انجام بده. دو آب ما الان کجا داریم؟ تو هوا داریم دیگه، پهباد.
بله
رو آب رو اون زمان یعنی صحبت مثلا بگم چند سال الان تو ذهن ما نمیاد،
نزدیک 40 سال پیش،
یعنی 2 سال تقریبا، بین 2 سال تا 3 سال متعدد
37-8 سال پیش. بله
یعنی منظور روی آب کارهای زیاد شد. امسال اینا رو مثلا ما می اومدیم با چی؟ با شای تنکیری صحبت میکردیم، گفتیم مثلا یه همچی کاری رو میخوام بکنیم، نظر تو چیه؟ میگم مثلا خیلی خوبه واقعا، اگر بشه عالیه. اونم خودش تشویق میکرد، مثلا اون موقع حالا مسئولیت بالا هم نداشت.
بله.
در حد مثلا نافتی بود، فرمود نافتی بود مثلا، یا هنوز قضیه دریایی تشکیل نشد و ما داشتیم مثلا کارهای انجام میزدیم، چون که ما فقط خشکی که نبودیم.
بله.
ما هوا رو داشتیم، دریا هم داشتیم، مرز آبیمون زیاد بود. همون موقع تو دریا کار میکرد، اون جزایر کار میکرد برای دفاعیه خودمون، اون جزایر کار میکرد. نوع مثلا سنگرهایی که میخواستیم بسازیم توی جزایر، نوع مثلا توی دفاعیمون توی جزایر، همه اینها رو مد نظرم بود. ایشون یکی از پایه های مثلا چیز بودن، روی آب بودن، ایشون رو دیدم به دریایمون. یعنی ذهن خیلی خوبی داشتن در رابطه با حرکت هایی که ما بتونیم در مقابل دشمن ساحلمون، ساحل آبیمون متوجه بذار و آبمون.
اصلا همینه که الان با دم و دستگاه های عریض و طویل چند میلیون دلاریشون میان و با همین قایق های شاید چند هزار دلاری یا کمتر ما میتونیم که کابوس بشیم براشون و اینجوری
الان همشون برآورد کردن گفتن بابا یه تعداد میفرستن متوجه فلان جای ما رو میده فلان چیز ما رو میده تجهیزات نظام میزنه که قابل قیاس نیست از نظر
قیمتی. بله یه پهپاد 20,000 دلاری یک مجبورن به خاطر اون پهپاد یک موشک چند میلیون دلاری رو به هوا پرتاب کنن تا بتونن مبارزه کنن. و این یه نکته بود. نکته بعدی هم این که بارها این رئیس جمهور چی بگم ما که به حال نمیتونیم حرفی رو تو رسانه بزنیم که خیلی مؤدبانه نباشه اما میگه که هر موقع خواست صحبت کنه اولین جمله‌اش اینه ما نیروی دریایی رو از بین بردیم نیروی هوایی رو از بین بردیم. من میخوام بگم آخه آدم ناحسابی چه نیروی دریایی رو از بین بردی که حتی 10 دقیقه به تو فرصت نمیدن که توی تنگه هرمز عملیات کنی یا بتونی از این تنگه رد بشی آفرین و بتونی رد بشی بعد اون وقت هر بارم
آره. سلیمانی تو سوریه میگفتن فلانجا روسا میخواستن رد شن
بله
میگفتن نمیتونیم چرا امریکایی های ایستاده بودن تو اون مسیر
درست
باید چی کار میکنیم چون در اومد من میرم بیام پشت سر من من میام رد میشن
بله.
تو هم بیام پشت سر من برس
بله.
این عمل بله. انجام شده
بله الان هم کریم دیگه شما و امثال شما بودین که پایه هاش رو ریختین در آنجا
فلانی جوک تعریف میکنه یعنی میگه این واقعیت بودا
بله درسته
یعنی الان نمی بلند تنچری شاید تنچری کن بیان برید آقا هر کشتی میخواد بیاد رد شه ما بذاریم آزاد بره یه ناوی با خودش بیاره ما کاری به اون کشتی نداره ما با ناوه کار داریم
با ناوه کار داریم بله
دیگه.
بله بله
خب بیان بره آقا هر کی میخواد بیان بره با یه اسکورت مثلا ناویت داره
بعدش هم الان هم که چندین بار پروژه های آزادی و نمیدونم اما و اقسام پیامه که تنگه بازه و میشترن چه میشه و در نهایت هم شکست میخوره و عقب میشینن و منتظر میمونن تا ببینن که خود ایران چی کار میکنه
واقعا بتونید کار کنید بیشتر دوستانو که در این زمینه میتونن اطلاعات به شما بدن جمع آوری کنید بعد انشالله بتونیم ما حالا اگه اونو کارگردان خوبی مترجم یا نویسنده مثلا
بله.
نامه بله. خوبی بیان بشینن کار کنن را بمونه برای آیندگان بمونه
قطعاً همینه
عمری نداریم ما مثلا خودم میدونه چقدر دیگه میتونیم زنده ما بگردن اطلاعات هم با خودمون ببریم زیر خاک
این میراث ماندگار که به نظرم پایه‌گذارش و بنیانگذارش مقام معظم رهبری بودند که یک چنین استراتژی عظیمی رو چیدن در کشورمون که سالهاست یعنی از 30 و چند سال قبل پیشبینی این روزها رو کرده بودند و این چنین ما میتونیم جانانه دفاع کنیم باید حتما ثبت بشه توی تاریخ توی فضای هنری توی تاریخ و توی مکتوباتمون انشاءالله. من برای پایان صحبتامون فقط بگم از دلاوری های سردار تنگسیری گفتیم من با بچه خبرنگار که صحبت میکردم یکی از خاطراتشون همیشه این بودش که سردار تنگسیری جز اون فرمانده هایی بودن که خیلی هم خودمونی و خاکی بودن جز اون کسایی بودن که اولین نفری بودن که پیام های تبریک عید و اعیاد و میلاد ها رو میفرستادن واسه بچهای خبرنگار اونایی که باشون ارتباط داشتن یا شماره تلفنشون داشتن و مثلا خیلی عجیب بود حتی برای خود منی که به هر حال شاید یک بار پیش اومده بود که با ایشون گفتگو کرده بودم و با توی مناسبت های مختلف ازشون پیام تبریک دریافت میکردیم اونم نه تو فضای مجازی مثلا به قول خودمون جوونا سنتوال دونه دونه برای همه میفرستادن شماره به شماره ها و این برام خیلی جذاب بود که چقدر حواسشون هست. آقای حاتمی کیا هم توی پیام تسلیتش اینو گفته بود یه جایی گفته بودن که از اینکه دیگه سردار تبریک عیاد رو پیش دستی نخواهد کرد دلم میسوزد اینکه دیگه صدای مهربان سردار رو نخواهم شنید. امیدوارم که بتونیم در آینده راهشون رو ادامه بدیم
ان شاء الله و... تلاش بکنید اثرات ایشون رو حالا اگر بتونید رو کاغذ بتونید روی مثلا پرده سینما یا رادیو یا هر جا بشه من بچه بودیم چند روز قصه تعریف میکردم درخواست میکنم دوباره این رو بشنویم
بله
یعنی اینها خوبه تو قصه سراییمون توی مثلا برای نوجوانامون برای کودکانمون برای جوانامون برای بزرگانمون اونهایی که مثلا مثلا میخوان الان مثلا در بازار کار قرار بگیرن همه اینها مؤثره یعنی بی تاثیر نیست
درست و برای آیندگان یعنی این میراثی که ما داریم رو باید حفظ کنیم برای آینده و همچنان کشورمون تا طوری باشه که به قول خودمون واکسینه باشه و نتونه کسی جرأت جسارت به خودش بده به خاک و آب و مرزهای کشورمون. آقای وکیل خیلی لطف کردین.
ان شاء
الله که سلامت باشیم بتونیم بازم با هم دیگه صحبت کنیم در مناسبت‌های مختلف. ان شاء
الله موفق باشی در کاراتون. زنده باشی.
سلامت باشین قربان شما. سلامت باشی. در اربعین سردار تنگسیری گفتگو کردم با جناب آقای وکیل‌زاده، یکی از همرزمان شهید تنگسیری بزرگ.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
این حتما با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقای
بسیار شما یه سوال دیگه تکشون
شاید مزرعه زیده باشه که از فرصتی که اختصاص کنید برنامه سایه روشن
گفتگو سریع
و بیفته. گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم، در حالی که قرار امروز به موضوع گردشگری بپردازیم و تلاش داریم در رابطه با این صنعت یک بازاندیشی بکنیم و ظرفیت‌ها و ظرفیت‌سازی گردشگری در کشور بیشتر صحبت بکنیم. یک مهمان داریم به صورت حضوری، جناب آقای احسان علی آبادی، کارشناس اقتصادی، که قراره در پیشبرد این بحث به ما کمک بکنن، و البته مهمانی هم به صورت تلفنی که در زمان خودش خدمتون معرفی خواهم کرد. آقای علی آبادی، خدمت شما عرض سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز.
خیلی متشکرم. برامون یک وضعیت و یک تشریح وضعیت می‌فرمایید از شرایط گردشگری و البته ظرفیت‌هایی که ما داریم، تا بعد حالا برسیم به اینکه چطور میشه اینها رو بارور کرد و به هر حال پخته‌تر کرد.
بنابراین موضوع گردشگری یه موضوع واقعا خیلی کوچیکی نیستش که بخوایم واقعا به صورت جمع‌بندی بگیم. یه ضعف بسیار به قول فاحشی داریم توی این مورد. ما در اکثر نقاط کشورمون بسیار جای دیدنی داریم، بلخص در غرب کشورمون که میشه گفت یکی از زیباترین مناطق حتی دنیا میشه اعلام کرد بر اساس لوجستیکی، بر اساس جغرافیایی و آب و هوایی که داره. ولی خب متاسفانه زیرساخت هایی که ما برای این مناطق در نظر گرفتیم، شاید عدم توانایی فرماندارهای اونجا باشه، یا شاید عدم توانایی استاندارای کل اون استان باشه، یا حتی شورای شهر اون منطقه. به این دلیل که به عنوان مثال شما اگه بخواید در غرب کشور در هر کدوم از این شهرها اسکانی داشته باشی، متاسفانه یک مشکل بسیار فاحشی داری، عدم وجود مکان جهت استقرارتونه. به عنوان مثال ما یه علاقه خیلی خاصی داشتیم برای اینکه در ایران خودمون بولی گشت و گذار داشته باشیم بر حسب مباحث اقتصادی که موجوده. یک بار در شهر خرم‌آباد خواستیم جا بگیریم در برهه سال نو. متاسفانه ما بعد از سرچ که انجام دادیم بیشتر از انگشتان دست مجتمع‌های رفاهی جهت اسکان وجود نداره. و برای جمعیت 90 میلیونی ایران این یه ضعف بسیار بالاییه که اگه ما بریم اونجا فقط در حد چند تا اتاق، مثلا یه هتل بود فهم سرجم 20 تا اتاق بیشتر نداشت. حالا شما حساب بکنید یک جمعیت میلیونی واقعا بخواد به سمت خرم‌آباد، به سمت غرب ایران حرکت بکنه و متاسفانه جایی نباشه که کسی بخواد اونجا حتی بگه من یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز بمونم و از زیبایی‌های غرب کشور لذت ببرم و استفاده کنم. یه ذره تمرکز شده روی چند تا شهر. احساس میکنم روی کلان شهرهای مطرحی مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل مشهد، مثل کیش، یا حالا یک ذره توی پستو مثل تبریز، بیشتر روی اینها مانور داده شده. با اینکه اگر قرار باشه که ما جاهای دیدنی ایران رو نشون بدیم فقط مختص به کلان شهرها و چند موزه‌ای که در این شهرها هستن یا آثار باستانی که توی این شهرها هستن، دیگه هیچ برنامه‌ریزی روی اطراف و حومه این شهرها ما انجام ندادیم و این خودش رو یک ضعف من فکر میکنم این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که بعد روی بحث اسکان در بحث توریستی و گردشگری اول فکر بشه. چون تا موقعی که شما باند فرودگاه نداشته باشی، از هیچ هواپیمایی در هیچ جای دنیا نمیتونی درخواست کنی که آقا مهمونات و یا توریستات رو تو اینجا بشون و بخوایم بهشون امکانات بدیم. این فکر میکنم یکی از موضوعات مهم و موضوعات بسیار
خب سرمنشه شروع این که ما بخوایم توجهمون رو به همین نقاط کمتر توجه شده یا مورد غفلت واقع شده ببریم کجاست؟
بناکن ما همیشه یه ضعفی که داریم در بحث کلان کشوری و سیاسی کشوری اینه که همش دنبال توریست خارجی هستن. من میگم اول شما زیرساخت برای مردم خودت آماده کن. اگه قراره که جایی شروع بشه و تبلیغات براش عرضه بشه، از خود مردم شروع میشه. تو خود مردم ایران وقتی توی کیش میرن یا مشهد میرن، بالاخره در سوشیال مدیا و فضای مجازی
شبکه‌های
اجتماعی پخش میشه این موضوعات، خب خودش ناخودآگاه هر شخصی در خارج از کشور یا به صورت دوستی داشته باشه یا آشنایی داشته باشه براش جذاب میشه که شاید من یک بلیتی بگیرم، یه ویزایی بگیرم و به ایران سفر کنم و به این جایی که این تصویر بسیار زیبا رو برای من دوستم ارسال کرده رفت آمد داشته باشم. ما باید قبول کنیم که در برهه‌ای هستیم که رسانه خارجی که بسیار قوی داره کار میکنه اجبار کرده که یک جوری چهره ایران رو مخدوش کنه و زیبایی ها و جذابیت های بسیار بالا، یعنی واقعا میگم جذابیت های بسیار بالا، نه فقط اقتصادی، هم موضوع اصلی که بحث گردشگری هست رو مخدوش کنه و ببنده و یک ترسی ایجاد بکنه که از ورود گردشگر خارجی و بین المللی به کشور جلوگیری کنه. من به نظرم اول بشه واسه خود مردم کشور این جذابیت رو ایجاد کرد. من یاد داشتم یه جای سرچ میکردم، دیدم ما نزدیک 6 تا 7 میلیون جمعیت داریم که سالیانه به خارج از کشور سفر میکنن و عددهایی که پرداخت میکنن یک عددهای بسیار عجیب بالای 200 میلیون 300 میلیون تومان برای هر شخصه. نزدیک فقط 4 میلیون نفر سفر به همین ترکیه خودمون دارن. خب شما نگاه کنید همین فاصله ای که تا ترکیه بخواد بره یا خیلی حالا به صورت زمینی اصطلاحا به هم مرز کشور وان ترکیه میرن، این همه زیبایی رو رد میشن، واقعا چه تفاوتی میکنه با اون بره مرز؟ آیا واقعا درخت اینجا با درخت اونجا فرق میکنه؟ آیا خیابون اینجا با خیابون اونجا فرق میکنه؟ نه. باید به نظر من زیر ساخت ها رو تعبیه کرد. شما تو اونجا که میرید انقدر هتل گذاشته، انقدر امکانات تفریحی، حالا نمیگم تفریحی،
چرا ما نتونستیم از ترکیه گردشگر جذب کنیم اگر واقعا انقدر تفاوتی نداره؟
به ما از ترکیه گردشگر داریم. بنوکای یکی از مشکلات دوباره همینا کنید، مشکل اینجاست که سیستم رسانه ما خیلی ضعیف داره اقدام میکنه. ما از ترکیه گردشگر داریم، شما توی مرز که تشریف ببرید، مرزهایی که ما داریم با ترکیه، اتفاقا این رفت و آمد توریست به صورت اقتصادی و به صورت تفریحی هست، کم نیست.
خب عمدتا در استانهای مثل آذربایجان غربی و شرقی میرن که یه مقدار احساس قرابت فرهنگی دارن، خیلی هم ممکنه که از زمینی بیان و حتی در واقع با وسایل شخصی و خیلی تمایلی ندارن که تا عمق ایران، همین استان زیبا و عزیز خرم‌آباد و لرستان رو که اشاره کردید و دیگر استانها برن. این اتفاق و خب اگر واقعا بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، نسبت گردشگری که از ایران به کشور ترکیه میره با برعکسش خیلی جالب نیست. حالا میشه آمارش رو هم در آورد، ولی آیا ما واقع بینانه داریم به مسئله نگاه میکنیم؟
بناکن این موزل فقط یه موضوع کشوری نیست، بناکن این موضوع فرهنگی هم هست. بناکن توی حالا همون ترکی شما میفرمایید، اتفاقا حالا نه فقط آذربایجان شرق غربی، بالاخره سرعین خودش یکی از جای توریستی بسیار جذابی هستش که خیلی از کشورهای مختلف مثل ارمنستان و مثل ترکیه اینا تا حضور پیدا کردن، بخاطر بحث آب گرمش و امکاناتی که داره. و فقط آب گرمش نیست، بحث اینه که در اونجا انقدر مجموعهای مسکونی و صنعت ساختمون توش ورود پیدا کرده و حتی در بحث فروش واحد آپارتمان که در برج‌های بسیار جذابی هم براشون تعبیه کرده، باعث شده که حالا توریست خارجی حتی اونجا واحد بخره. یعنی ما اینو الان داریم، بازدیدم انجام دادیم در منطقه سرعین، خدا رو شکر دارم خیلی خوب کار میکنن. به نظرم این یه موضوعش میشه زیر ساخته که باید توسط حالا دولت انجام بشه، ما بقیش توسط خود مردمه. بالاخره اگر این آرامش و این امنیت به یک سری از سرمایه گذاران در سطح ساختمون داده بشه، بعدشون نمیاد بیان در بحث گردشگری ساختمون بسازن، بیان در بحث هتلین ساختمون بسازن، بیان در بحث تفریحی باز هم مجموعه و ساختمون بسازن، براشون فرقی نمیکنه. برای اینا بیشتر اون خروجی و درصد مهمه. و مورد بعدی هم که هستش این بحث فرهنگیه. شما وقتی ترکیه میرید، اگر یک ترکی یا حسام نمیام ترکیه، هر کشوری برید بهتون توهین بخواد بکنه، پلیس به شدت باش برخورد میکنه. ما فقط توریست گردشگری نداریم، توریست پزشکی داریم، توریست تحصیلی داریم. شما الان یه عالمه توریست دانشجو دارید که در دانشجو بسیار خوب کشور در حال تدریس هستن و برای این کشور ارز آوردن. حالا شما میفرمایید که مثلا ما باید چی کار میکردیم؟ ما یه مقدارش از داخل مشکل داریم، یک سری هم یک سری وظایف هست بر اساس مسئولیت بین المللی و خارجی مسئولین دولتی در وزارت خونه، هم وزارت خارجه هست هم وزارت گردشگری هست، که این دوتا یه سری موضوعاتی هست که باید با هم انجام بدم. به عنوان مثال من شخص نوعی شاید نتونم توی یک شبکه خارجی تبلیغی مبتنی بر ایرانگردی درخواست کنم و پخش کنم. اگه بخوام چه کاری هم بکنم باید مبتنی بر شخص محور باشه و یک هزینه به قولی بین‌المللی پرداخت کنم که اون شبکه بخواد من رو اصطلاحاً تبلیغ کنه، ولی من به واسطش کشورم رو یا اون مرکز دیدنی رو بخوام نشون بدم. همین الانش هم داخل از شبکات دیگه بعضی از شخص محورها دارن تبلیغات رو انجام میدن. بله درستش اینه که مسئول مربوطه حتی همین صدا سیما که بالاخره ارتباطهای خوبی داره، نمایندگانی در تمام کشورها داره، اون به قولی خبرنگاران عزیز صدا سیما باید اونجا هم در کنار وزارت فرهنگ، در کنار وزارت گردشگری و وزارت خارجه هم با هم دیگه جوین بشن و بره به اتفاق این موضوع رو رقم بزنن. موضوع ما گفتم این بحثی که شما میفهمید یک جزئی نیست، فقط مشکل یک شخص من یا شخص این شهر یا اون مسئول اون شهر نیست، یک موضوعی که تجمیعش میشه همش ایراد. من یه مثال همیشه قضایی میزنم، میگم اگه شما قرار باشه یه قرمه سبزی درست کنی، اگه بهترین لوبیای دنیا رو توش بذاری ولی اگر به قولی موجودات دیگر رو توش نبینی و کیفیت نداشته باشه، هیچ وقت اون قرمه سبزی شما یک خروجی خیلی خوبی نمیده. حالا انشالله ببینیم و در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنونم. در حال حاضر در خدمت آقای احمد تجری هستیم، مدیر کل سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق نمونه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای تجری خدمتتون عرض سلام دارم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
متشکرم. آقای تجری ما چطور میتونیم یک ظرفیت سازی خوبی انجام بدیم در خصوص بحث های گردشگریمون و اینکه ما این صنعتی که بهش وابسته است رو رونق بدیم؟ آقای علی‌آبادی دیگر مهمان ما به صورت حضوری بحث های مختلفی رو تا اینجا مطرح کردن، حالا نمیدونم چقدر از بحث ها رو دنبال کردید، اما از نظر شما چگونه میشه این کار رو کرد؟
بله من همین الان ارتباط برقرار شد.
خواهش.
ببینید خب بالاخره ما هر موقع صحبت از رشد و توسعه گردشگری میکنیم قاعدتا بالاخره یکی از اون الزاماتش بحث زیرساختهای گردشگری هست و خب این زیرساختها شامل بخشهای اقامتی، تسلیحی، سرگرمی و کلا همون 21 رسته‌ای که تأسیسات گردشگری دارن شاملش میشه، یعنی
بله.
مرکز خدمات گردشگری در حتی گردشگری سلامت و بالاخره مجموعه این چنینه. با توجه به اینکه بالاخره هر قسمت از این ایران عزیزمون یک ظرفیتی داره و یک پتانسیلی داره، قاعدتاً باید با توجه به اون استعدادها این زیرساخت‌ها شکل بگیره. در حال حاضر هم در سطح کشور بیش از 3000 پروژه در حال احداث هست، اینها جدا از پروژه‌ای هستش که موافقت اصولی گرفتن و هنوز وارد فرآیند اجرا نشدن. این تعداد شامل پروژه هستش که اجراش در حال اجراست و در حدود 1300 همت 1000 میلیارد تومان هم حجم سرمایه گذاری هستش و به نوعی میتوان گفتش که از لحاظ سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف بالاخره بحث گردشگری در رتبه بالای این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی قرار داره. اما نکته‌ای که هست بالاخره باید ما ظرفیت‌هایی رو در سطح دولت و با کمک مجلس ایجاد بکنیم که مخصوصا برای جایی که زیرساخت‌های گردشگری در شرایط حداقل‌تری هستن جذاب بشه سرمایه‌گذاری، انگیزه ایجاد کنه برای سرمایه‌گذارا که بتونن بیان بالاخره تو این مسیر تو بحث زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاری بکنن. در همین امسال هم اتفاقات خوبی در حوزه مشاورهای سرمایه گذاری صورت گرفته. حالا با توجه به زمانی که به من اعلام کردن، اگر بخوام مختصر عرض بکنم، مثلا یکی از موضوعاتی که مخصوصا در سواحل جنوب با همه استعداد و ظرفیتی که داره و سواحل شمال، فرایند صدور مجوزات خیلی دمانبر بود و الان شورایی در سطح استانها به ریاست استاندارها شکل گرفت مبتنی بر ماده 83 قانون برنامه هفتم، که دستگاه های استانی که نیاز به این داشتن که از سطح ملی مجوز اخذ بکنن و هماهنگی لازم داشته باشن، کلیه اختیاراتشون واگذار به این شورای ساحلی شد.
بله.
و الان دیگه طرح‌های گردشگری دریایی میان در همون شورای ساحلی بیرسد استاندار تر موضوع میشه و اون مجوزات لازم اخذ میشه. یا باید خدمت شما عرض بکنم که در گذشته اراضی کشاورزی یا غیر که میخواستن به گردشگری تغییر کاربری پیدا بکنن، باید 80% ارزش افزوده شو در همون ابتدای بالاخره اخذ مجوز پرداخت کنن. الان در بخش گردشگری این عوارض معاف شد و بخشوده شد و مثلا رایگان هستش. یا خدمت شما عرض شد که واردات تجهیزات گردشگری برای احداث یک واحد گردشگری و بهره برداریش، این هم شامل احداثش میشه هم شامل بهره برداریش میشه. اینا با تفاهمی که بین وزارت سمت، وزارت راه و وزارت گردشگری صورت گرفت و آیین نامه این بحث در دولت هم به تصویب رسید، معاف از عوارض گمرکی شدن. من فکر میکنم که با این فرایندی که این مشوق‌هایی که شکل گرفت، من بخشیش رو خدمت شما عرض کردم و همچنین پروژه‌ای که در دست احداث هست، به صورت واقع بینانه من فکر میکنم اتفاقات خوبی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری، به خاطر اینکه هم گردشگران داخلی که اولویت هستند و هم گردشگران خارجی نیاز به زیرساخت‌ها دارن، از شرایط خوبی بهره مند بشن.
خیلی از شما ممنون و متشکرم. جناب آقای احمد تجری، مدیر کل سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق نمونه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شما رو به خدا میسپاریم.
متشکرم، خدا حافظ.
بله، گفتگو کردیم با آقای تجری، با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. بریم یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی، تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل امروز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله بله، این بحث خیلی در واقع چند عاملی است، خیلی پیچیده است. همه ما تلاشمون این هستش که کاری بکنیم که کشور عزیزمون، ایران عزیزمون، وطنمون سربلند و سرفراز باشه، وضعیت اقتصادیش بهتر بشه، وضعیت گردشگریش. ما میدونیم که یک کشور دارای تمدن بسیار